سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آغاز سال نو و سال معنوی اهل سلوک که ماه مبارک رمضان هست، محضر میهمانان ضیافت الهی تبریک عرض میکنیم. فرصت ماه مبارک رمضان حقیقتاً یک فرصت بی‌نظیر در سیر و صعود و تعالی و سلوک انسان به محضر حضرت حق. نبی مکرم، اول شخص عالم وجود، خاتم انبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بیانشون اینه، میفرمان ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. کسی که عالم به قواعد عالمند از یک حقایقی به ما خبر میدن. رسول اعظم بیانشون اینه، در گاه و بیگاه عمر شما، در روزگاران شما یه نسیمهایی، یه نفحاتی میوزه، خودتون رو در معرض این نسیمها و نفحات قرار بدید. تعبیر لطیفیست، میفرمان گوش و هوش دارید این اوقات را، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. این نسیم ها و این نفحات بی نظیر ماه مبارک رمضان در عالم در حال وزیدنه. این اراده و جعل خدای متعال که چنین عظمتی، چنین فضیلتی قرار داده. اما عزیزان، میهمانان و صائمین کوی یار، صرف جعل خدای متعال کفایت نمی کنه. ما هم خودمون رو باید در معرض این نسیم ها و نفحات قرار بدیم. ما هم باید وارد ماه مبارک رمضان بشویم که اگر کسی استفاده کرد، یک فرصت بی نظیری است و به تعبیر خوبان خدا ره صد ساله را انسان میتونه یک شبه طی بکنه. اینه که انسان هم وارد ماه مبارک رمضان بشه. و این چگونه حاصل میشه؟ به دست آمدن اون اینه که اولا به جانمون، به قلبمون، در محضر آیات و روایات و ادعیه عظمت و جلالت و بزرگی این ماه را متذکر بشیم. همون دعایی که امام سجاد فرمودن، الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، دعای امام سجاده. خدایا الهام کن به جان من، به نفس من عظمت این ماه را. و انشاءالله در محضر خطبه نورانی شعبانیه که یک دستورالعمل سلوکی کامل است برای استفاده بهتر و بیشتر از ماه مبارک رمضان، بتونیم بهره‌مند بشیم. در محضر دعای 44 و 45 صحیفه سجادیه، اینها فرصتهایی را ایجاد میکنه که ما بتونیم از ماه مبارک رمضان، این فرصت بی نظیر و این نفحاتش بهره ببریم. و در آستانه دوازده فروردین قرار داریم که به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تعبیر ایشون اینه، می فرمان صبحگاه دوازده فروردین روز نخستین حکومت الله هست و یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. دقت بفرمایید، در نگاه رهبر کبیر انقلاب می فرمان صبحگاه دوازده فروردین روز نخستین حکومت الله هست و از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست و ملت ما باید آن را عید بداند و زنده نگه دارد. عزیزان و بزرگواران، روز دوازده فروردین تجلی و تبلور یک حضور حماسی و بی‌نظیر و بی‌سابقه در همه حکومت هاست که بیش از 98% از واجدین شرایط پای صندوق های رأی حاضر میشن و انتخاب میکنن جمهوری اسلامی را. و بزرگواران، در اندیشه سیاسی امامین انقلاب نقش مردم، جایگاه مردم، مدیریت مردم در عرصه و صحنه یک نقش بی‌نظیر است. اینو خوب دقت بکنید، نوع مواجهه امامین انقلاب به نقش مردم یک نگاه سوری و تعارف نیست. آن چیزی که شکل دهنده انقلاب اسلامی است، از عوامل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی است، همون ادامه دهنده این راهه و همون ادامه دهنده و رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن نوینه. اون چیه؟ اون نقش مردمه. اون به تعبیر حضرت آقا در بیانیه گام دوم صحبتشون اینه، عنصر اراده ملی جانمایه همه پیشرفت هاست. اینه که تعبیر حضرت آقا اینه، می فرمان در طول این سالها هر جا کار را به مردم واگذار کردیم، هر جا کار را به مردم محول کردیم، آنجا پیشرفت بود و هر جا این کار فقط به مسئولین سپرده شد پیشرفتی حاصل نشد. نقش مردم در عرصه و صحنه، همون چیزی که انقلاب اسلامی را شکل داده، این جزء اندیشه ناب سیاسی امامین انقلاب، حضور آحاد مردم در عرصه و صحنه، حضور جوان متعهد در عرصه و صحنه است. این پایه اصلی انقلاب اسلامی است که باید ما روش کار بکنیم. مسئولین ما باید طراحی بکنن که این حضور چشمگیر حاصل بشه. و عزیزان و بزرگواران، اگر بخوایم آحاد مردم به عرصه و صحنه بیان، اگر بخوایم مردم یک نقش تاریخی ایفا بکنند، راهش چیه؟ همه صحبت من اینجاست که این ملت و این امت و این مردم چگونه میتونن به عرصه و صحنه بیان. جانمایه صحبت ما و اتفاقا راهبرد جدی دشمن، اختلاف و تفرقه در همین عرصه و صحنه است. اون چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاه‌آبادی را، استاد مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه، که حضرت امام تعبیر روحی فدا خطاب میکردن. ایشون یک کتابی دارن به نام شذرات المعارف. در کتاب شذرات المعارفشون یه بحثی رو مطرح میکنن بسیار راهبردی برای امروز ما، برای اینکه این مردم به عرصه و صحنه بیایند، برای اینکه امت شکل بگیره. عزیزان و بزرگواران، تعبیر ایشون اینه، امت شکل نمیگیره الا به عده و عده، اینکه عده و عده به میدان بیان. عده یعنی نفرات، عده یعنی امکانات. خب چجوری عده میتونه به میدان بیاد؟ چجوری ما میتونیم جمعی جامعه را شکل بدیم، نفرات را به میدان بیاریم، مردم را به عرصه و صحنه بیاریم؟ ایشون بیانشون اینه عزیزان و بزرگواران، اینجا را خوب دقت بفرمایید. میفرمان لا عدت الا بالاخوه، لا عدت الا بالاخوه، عده ای شکل نمیگیره الا به اخوت، الا به برادری. و ایشون بیانش اینه اخوت از احکام سیاسی الهیه برای اجرای مقاصد اسلامی. یعنی اون چیزی که راز و رمز امروز جامعه ما برای حرکت‌های جدی و جریان سازه اخوت، اون چیزی که یکی از راهبردهای جدی دشمن در این جنگ شناختی و در این جنگ تمام عیاری که شما مشاهده می‌کنید، این نکته را به دقت می‌بینید که همه حرکت دشمن اینه، این اخوت را، این برادری را، این یک پارچگی را به واسطه تفرقه بشکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی راهبرد جدی دشمن در این جنگ تمام عیار شناختی که در 6 ماه گذشته شما مشاهده کردید، همه عده و عده خودشون را به صحنه و عرصه آوردن برای ناکامی انقلاب اسلامی. برای چی بود؟ برای اینکه تفرقه ایجاد کنن، برای اینکه دو قطبی سازی ها بکنن، برای اینکه ملت ایران را از اون اتحاد و یکپارچگی و اخوت و برادری تکه تکه کنن. و ملت ایستاد بر اساس چی؟ بر اساس اخوت. پس عزیزان و بزرگواران، امروز راز و رمز حرکت های جریان ساز، امروز راه هر تشکلی، مجموعه‌ای، جمعی، از یک خانواده گرفته تا یک نهاد و سازمان، اگر بخواد این پویا و پایا و مانا بماند، راز ماندگاریش در اخوته، در برادریه. تعبیر قرآن کریم اینه انما المؤمنون اخوه، اینجاست که جامعه مؤمنین و ولایی شکل میگیره. این را شما میتونید در سیره نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ببینید. تعبیر ایشون این شد امت شکل نمیگیره الا به عده و عده، و نفراتی، جمعی، جامعه‌ای شکل نمیگیره الا به اخوت، به برادری. و من اینجا خواهشم اینه از همه سروران عزیز، اهل علم و فضل و دانایی، که این ارکان اخوت را علمی و عملی محقق بکنیم. ایشون میفرمان اخوت 4 رکن داره. عزیزان، این 4 رکن اخوت را میسازه و راز و رمز هر مجموعه‌ای که بخواد ماندگار باشه، اثرگذار باشه، اینه. میفرمان اخوت 4 رکن داره. 1، انس بر پایه وفاق و یک رویی. انس بر پایه وفاق و یک رویی. میگه اگر جامعه میخواد اخوت داشته باشه، اینا باید انس داشته باشن با هم. انس یعنی خو گرفتن، یعنی الفت گرفتن، یعنی معنوس شدن، آرام گرفتن به کسی یا چیزی. و انسان را انسان نامیدن چون کثیر الانس، شدید الانس. و انس در جامعه چگونه به وجود میاد؟ بر پایه وفاق، بر پایه یکرویی. یعنی اگر جامعه بر پایه وفاق شد، بر پایه مدارا و سازگاری شد، بر پایه یکرویی شد، این جامعه میتونه انس بگیره با هم. اون چیزی که نیاز امروز جامعه ماست، اگر در مجموعه جمعی، جامعه از یک تشکل و هیئت گرفته تا یک نهاد و سازمان گرفته، نفاق و درویی در اون رسوخ کرد، موریانه است که اون درخت هر چند تنومند باشه را به زیر میکشه. این نکته اول. پس انس بر پایه وفاق و یک رویی. نکته دومی که ایشون میفرمان از ارکان اخوته، کمال بر پایه اتحاد و یگانگی است. عزیزان چی داریم محضر شما بیان میکنیم؟ یکی از راهبردهای جدی امروز برای جامعه اسلامی در برابر راهبرد جدی دشمن برای ایجاد تفرقه و دوگانگی و دو قطبی سازی. نکته دوم میفرمان کمال بر پایه اتحاد و یگانگی. میگه یکی از ارکان اخوت کماله، کمال در برابر نقص. و انسانی که بی عیب میگن انسان کامل. حالا شما دقت بکنید، اگر امروز من میخوام مواجهه درستی به این پدیده بی حجابی که امروز فراگیر شده داشته باشم، بر این پایه چقدر نگاه زیبا، دقیق و عمیقی به من میده. اگر به تعبیر حضرت آقا من دقت کردم که این یه نقصه و بر پایه اتحاد و یگانگی ورود کردم، همه هم مقمم، همه ظرفیتم به میدان میاد برای رفع این نقص. ایشون فرمودن کمال بر پایه اتحاد و یگانگی. یعنی اگر یک جامعه اتحاد و یگانگی داشت، یعنی چه اتحاد و یگانگی؟ یعنی اینکه زشتی او را زشتی خودم بدونم، زینت او را زینت خودم بدونم، آبروی او را آبروی خودم بدونم، عیب او را عیب خودم بدونم. این میشه کمال بر پایه اتحاد و یگانگی. اینجا اگر این نگاه حاکم شد که ما یک جامعه ایم، اتحاد و یگانگی و خانواده ما اقتضا میکنه که اگر نقصی میبینیم با همه وجود به عرصه و صحنه بیایم برای رفع اون، چون من دیگه آبروی اون رو آبروی خودم میدونم، زینت اون رو زینت خودم میدونم، زشتی اون رو زشتی خودم میشمارم. پس ببینید چقدر نوع نگاه انسان در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی رو متفاوت میکنه. اینجا میشه کمال بر پایه اتحاد و یگانگی که بسیاری از رسانه‌های غربی در طول این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، یکی از کارهاشو این بود، دو قطبی سازی‌ها، تکه تکه کردن جامعه. ولی وقتی نگاهی کسی این شد من یه اتحاد و یگانگی دارم، همه توان و عده و عده و ظرفیتم رو میارم برای اینکه این نقصی که ایجاد شده برطرف بکنم. اینجا نسبت به جامعه دیگه نمیتوانم بی تفاوت باشم. و یکی از سوغات شوم غرب بی تفاوتی هاست، بی تفاوتی هاست دیگه. اینجا وقتی کمال بر پایه اتحاد و یگانگی شد، این یگانگی اجازه نمیده من بی تفاوت باشم. و نکته سوم بیانشون اینه، رکن سوم اخوت عزت بر پایه تواضع و فروتنی. بر پایه تواضع و فروتنی یعنی جامعه عزیز میشه بر پایه تواضع فروتنی. اگر آحاد مردم نسبت به هم متواضع باشن، نسبت به هم فروتن باشن، نسبت به هم خدایی نکرده اهل تکبر و تبختر و نخوت نباشن، جامعه‌ای که مردمش نسبت به هم، مسئولینش نسبت به هم اهل تواضع، اهل فروتنی، اهل خاکساری باشن، این جامعه عزیز میشه، این جامعه برادریش حفظ میشه. تعبیر قرآن کریم اینه، میفرمان اذلت علی المؤمنین، در برابر مؤمنین اهل خاکساری است، تواضع فروتنی است، این جامعه جامعه عزیزی میشه. این شد سومین رکن اخوت که هر کدام از اینها عزیزان و بزرگواران بسیار سخن داره که محضر شما خوبان بیان اون فقط در حد یک گذر و نظری شد. و نکته چهارم اون بر پایه فتوت و جوانمردی است. جامعه ایمانی که بر مبنای اخوت شکل گرفته، اونه یعنی کمک کردن به هم، دستگیری کردن از هم بر پایه فتوت و جوانمردی. جوانمردی وقتی حاکم شد دستگیری میکنه، مانند خدیجه کبری سلام الله علیها که همه دارایی و داشته هاش را هزینه کرد برای اعتلای حاکمیت اسلام. پس جان کلام در این خط خلاصه بشه و عرایزم تمام، مرحوم آقای شاه‌آبادی فرمودند امت شکل نمیگیره الا به عده و عده، عده و جمع و جامعه شکل نمیگیره الا به اخوت، الا به برادری. و اخوت 4 تا رکن داشت. عزیزان و بزرگواران، اگر میخواهید راز ماندگاری هر تشکیلاتی، هر نهادی، هر مجموعه‌ای، این 4 تا تابلوی زیبای پیش روی شما باشه. اخوت 4 تا رکن داشت. 1 انس بر پایه وفاق و یکرویی. 2 عزت بر پایه تواضع و فروتنی. 3 کمال بر پایه اتحاد و یگانگی. و 4 اون بر پایه فتوت و جوانمردی. و اینجا میشه که اون کلام امامین انقلاب که نقش تاریخی مردم در عرصه ها و صحنه های مختلفه شکل میگیره. و اینجا مردم به عرصه میان، مردم به صحنه میان و راه تعالی و پیشرفت در همه عرصه ها و صحنه ها حضور آحاد مردمه و راه خروج از بن‌بست ها حضور آحاد مردمه. این لب و جان کلام اندیشه سیاسی امامین انقلاب هست. و حضرت آقا تعبیرشون اینه، عنصر اراده ملی جانمایه همه پیشرفت هاست. انشاءالله که همه ماها بتونیم جامعه‌ای بر مبنای اخوت و برادری شکل بدیم و بتونیم انشاءالله کنار هم، دست در دست هم، در این مقطع تاریخی نقشی بلند و بزرگ ایفا کنیم برای نیل به جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، که از فرسودگی جبهه مقابل این است که امروز پرچم اقتدار و عزت ایران اسلامی به دست امام و ولی جامعه به اهتزاز در اومده و امروز همه این دست و پا زدنها به خاطر این اقتداره و باید این را بفهمیم و تبیین کنیم و بدانیم که در یک جنگ تمام عیاریم و اگر باور کنیم جنگ است، جنگی خواهیم جنگید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنم از سخنران پیش از خطبه ها، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای کریمی مدیر محترم مؤسسه خطابه امیر بیان. در آستانه لحظات نورانی و ملکوتی از آن ظهر به افق اصفهان به سر میبریم، گوش دل و جان میسپاریم به نوای ملکوتی از آن با صدای برادرمون جناب آقای حق شناس به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.